پیامبر رحمت.
به نام خدا. سلام. تنها نه من که چشم جهانی به روی توست، روی نیاز خلق ز هر سو به سوی توست. بیچاره آن که از تو به غفلت گذشته است، غافل تر آن که با تو و در جستجوی توست. گر خورده ایم باده و از خود فتاده ایم، بر ما مگیر خورده که می از سبوی توست. بلبل به شاخ گلبن و مطرب به بزم شاه، ذکری که می رود همه از گفتگوی توست. شنوندگان گرامی، درود بر شما. با برنامه پیامبر رحمت در خدمتتان هستیم. امیدواریم که پیروز و سرفراز و شنونده این برنامه باشید. محمد بهترین هر دو عالم، نظام دین و دنیا فخر آدم. هنوز آدم میان آب و گل بود، که او شاه جهان جان و دل بود. در آدم بود نوری از وجودش، وگرنه کی ملک کردی سجودش. چون نورش را ودیعت داشت عالم، بیامد تا به عبدالله زادم. خداوند در قرآن کریم در آیه 19 سوره محمد فرموده است: پس بدان ای محمد که نیست خدایی جز خدای یگانه، و آمرزش می‌خواه برای گناهت و برای مرد و زن با ایمان. و خواجه عبدالله انصاری در تفسیر این آیه می‌گوید: بدان که این کلمه توحید مایه دین است و اسلام را رکن مهین و حصار امان است و شعار اهل ایمان و مفتاح جنان. بی گفتن این کلمه نه اسلام است نه سلام، بی پذیرفتن این کلمه نه ایمان است و نه امان. تا به زبان این کلمه را نگویی در دنیا سلامت نیست، و تا به دل نپذیری در عقبا کرامت نیست. هر که در حمایت این کلمه بزرگوار آمد، در سراپرده خدای قهار آمد. پس هر کس که بیگانه است و می‌خواهد در سرای آشنایی آید، مفتاح باب و کلید در او این کلمات است. شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه پیامبر رحمت دعوت میکنم بخش اول صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین اسدالله طاهر رضی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. بناست به دوران کودکی ایشون بپردازیم و یک نگاه گذرایی داشته باشیم. امیدوارم که این مطالب شما رو خسته نکرده باشه و انشالله با نظراتی که منعکس میفرمایید چراغ راه رو در جلوی روی ما روشن بکنید تا مسیر حرکتمون با خواست شما هماهنگ و برابر باشه. اون چیزی که کتاب‌های تاریخی میگن پیامبر، قرآن هم این موضوع رو اشاره میکنه. علم یجد که یتیمن فآوا، یا رسول الله یا پیامبر حواست باشه آیا تو یک بچه یتیمی نبودی که ما شما رو مأوا دادیم و سرپرستی کردیم. یتیم بودن پیامبر در آیات قرآن هم مورد اشاره قرار گرفته. خب خیلی سخت هم نیست، اون چیزی که تاریخ داره حکایت میکنه، پدر بزرگوار ایشون جناب عبدالله 2 ماه قبل از اینکه به دنیا بیاد از دنیا میرن و ایشون تحت سرپرستی عبدالمطلب قرار میگیرن و مادر بزرگوارشون در 6 سالگی از دنیا میره و پدر بزرگشون هم در 8 سالگی از دنیا میره و پیامبر در کودکی این همه حوادث ناشی از دست دادن عزیزان خودش رو تجربه میکنه. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه نکته آموز صد مدرس شد. اگر ما این رو بپذیریم که باید بپذیریم، وجود مقدس اینها علمشون لدنی هستش، یعنی اکتسابی نیستش که برن و به تدریج تحصیل کنن. کودک 6 ماهه اینها با مرد 60 سالشون هیچ تفاوتی نداره. باید بپذیریم که پیامبر در کودکی هم فهم و درک بسیار بالایی داره و این همه تجربه های غمگین و سنگینی رو که بر روی دوشش قرار میگیره در واقع در مسیر ساخته شدن ایشون هستش که خداوند هم به اون گواهی میده. اما این سختی سر جای خودش هستش و پیامبر این دردها رو تجربه کرده. و حالا این بچه به دنیا اومده. وقتی که به دنیا میاد در زندگی ایشون از مسلمات تاریخ این هستش، مادر بزرگوارشون و پدر بزرگ عزیزشون که حالا تحت سرپرستی ایشون داره زندگی میکنه به دنبال دایه‌ای هستن تا این به ایشون شیر بده. نقل میکنن 7 روزی رو از مادر بزرگوارشون ارتزاق میکنه و بعد به خانومی هست به نام صوبیه اسلمیه چند روزی هم پیش ایشون شیر میخوره و نهایتاً به حلیمه سعدیه سپرده میشه که حلیمه سعدیه 4 سال ایشون رو سرپرستی میکنه که در 2 سال اول به ایشون شیر میده و 2 سال دیگر هم پیش خودش نگه میداره. خب همین یک سوالی رو به وجود میاره. در جامعه جزیره العرب این که بچه ای رو بدن و دایه ای از اون نگهداری بکنه یه چیز متعارفی بوده. حالا دلایل متعددی هم داشته. گاهی به خاطر این بوده که مادر خب بچه های متعددی داشته. در اون موقع داشتن فرزند مخصوصا پسر یک فضیلت بوده. خب مادر وقتی فرزندان متعددی داره چون به همشون نمیرسه نوعا از دایه کمک میگرفته تا این فرزندها رو بره نگه داره و خودش به فرزند آخرش رسیدگی کنه. یا مثلا مادر بیمار هستش یا از دنیا رفته یا شیر نداره و مسائلی از این دست. حالا به اینها اضافه کنید بحث آب و هوا هم هست. میگن به خاطر اینکه آب و هوای کوهستان آب و هوای تمیزتری هست نسبت به شهر و بچه‌ها دوران کودکی خودشون رو وقتی تو اون آب و هوای خوب سپری بکنن استخون بندی بدنشون محکمتر و سلامت بدنی بیشتری دارن. یا میگن مثلا به دور از استرس‌های شهرنشینی هستش. بالاخره شهر استرس‌های خودش رو داره و مادری که توی این فضای پر استرس داره زندگی می‌کنه، شیری که به این بچه میده تأثیر میذاره و این بچه نهایتاً صدمه میبینه و این واقعاً امروز هم علم پزشکی ثابت کرده مادرانی که به بچهشون شیر پر استرس میدن این بچه در نهایت اون چیزی که باید بشه نمیشه و سختی های زیادی رو متحمل میشه تا به آرزوهاش و یا به اهدافش برسه.
سخنی در ادب آیینی.
بر اون هستیم که
نمونه‌ای از نعت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو در ادب فارسی خدمتتون ارائه بدیم و اون هم یکی دیگر از نعت‌های بیدل دهلوی است در مثنوی ارزشمند محیط اعظم او، مثنوی که حضرت بیدل در دوران جوانی خودش سروده است. مثنوی محیط اعظم که بر وزن شاهنامه فردوسی سروده شده و در حقیقت صورت نوعی ساقی‌نامه‌های شعر فارسی است، توسط خود بیدل به شکلی خاص تقسیم بندی شده، همانند جام موسوی، جام عیسوی و همینطور جام محمدی که ابیاتی رو از بخش جام محمدی اون که در نعت پیامبر اسلام هست خدمتتون قرائت میشه. در این دور چون نوبت آن بدید، به آن صاحب بزم وحدت رسید. نبوت شراب خمستان قدس، هدایت نسیم گلستان انس. محمد شه محفل قدس ذات، محیط خم هستی کائنات. جهان را به سرجوش عرفان رساند، زبد مستی خمر قفلت رهاند. از آن نشعه اعتبار نمود، زمین و زمان گشت مست شهود. به دوران او یافت از فیض عام، زبانها شراب شهادت به جام. به این نشعه پیمود جام شعور، که ای می کشان بساط ظهور، چرایید غافل ز نفس صفات؟ برایید در رنگ اثبات ذات. همونطور که شنیدید، بیدل هم همانند مولوی که عهدهای مختلف پیامبران الهی رو هم از عهد موسی و عهد عیسی بر می شمره و به عهد پیامبر خاتم می رسه، معتقد هست که پیامبر اسلام جهان رو وارد یک دوره جدید معرفتی هست و فرمود که جهان را به سرجوش عرفان رساند، زبد مستی خمر قفلت رهاند.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی چشم به جهان گشود که پدر ارجمندش درگذشته بود و مادرش آمنه، گرچه از قریش بود که در مکه ارج بسیار داشتند، به علت تنگ دستی ناچار به مدینه و نزد خیشاوندانش رفته بود که از آنان کمک بگیرد و فرزندش را بزرگ کند. گرچه خیشان آمنه به او و پسرش کمک کردند، وی اندکی پس از رسیدن به مدینه بیمار شد و بیماریش چندان بالا گرفت که همه دانستند رو به مرگ است. پس از مرگ آمنه، محمد صلی الله علیه و آله و سلم که پدر و مادر هر دو را از دست داده بود، پژمرده و اندوهگین گوشه ای می نشست و هیچ نمی خورد و روز به روز لاغرتر می شد. خیشان مادرش ناگزیر او را نزد پدر بزرگش عبدالمطلب فرستادند. عبدالمطلب به نوه کوچکش سخت دل بست، چندان که او را به دارالندوه هم می برد که مجلس شورای مکه و تنها ویژه مردان قریش پس از 40 سالگی بود. گرچه در آغاز گروهی به عبدالمطلب پرخاش کردند، به زودی آنان هم چنان به محمد صلی الله علیه و آله و سلم دلبسته شدند که با روی باز او را می پذیرفتند و نوازش می کردند. اما دریغ که این روزگار هم دیری نپایید و عبدالمطلب نیز پس از 2 سال درگذشت و محمد صلی الله علیه و آله و سلم که اکنون 8 ساله بود بار دیگر تنها ماند و پس از آن عمویش ابو طالب سرپرست وی شد. اما به علت تهیدستی و داشتن خانواده ای بزرگ نمی توانست هزینه زندگی وی را تأمین کند. بنابراین محمد خردسال صلی الله علیه و آله و سلم ناگزیر از 8 سالگی به کار کردن پرداخت. آن هم کاری بسیار سخت، یعنی شبانی در گرمای سخت تابستان در صحرای عربستان. در این لحظه از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم بخش دیگری از صحبتهای کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین اسدالله طاهر رضی رو بشنوید.
خب حالا پیامبر رو به دایه میسپارن. ما اولین سوالمون این هستش که 1. چرا پیامبر به دایه سپرده میشود؟ 2. چرا فراق؟ آخه ببینید دایه میسپاری اشکالی نداره. اولا که هیچ کسی نگفته که آمنه شیر نداشته، کمان که گفتن 7 روز شیر داده. هیچ کسی نگفته آمنه بیمار بوده و هیچ کسی هم نگفته آمنه غیر از پیامبر فرزند دیگری داشته که بگیم مثلا دور شلوغ بوده این را سپرده به دایه که بچه های دیگه برسه. از طرف دیگه به ما گفتن، چون میدونید الان حالا یه بحث اجتماعی هم بعد نیست خانوادگی اشاره کنم، شنوندگان عزیز مستحضر هستن، اوائل زندگی و اوائل ازدواج معمولا این عروس و داماد با هم خیلی مهربانن، خیلی صمیمین. به میزانی که عروس و داماد فضائلشون بالاتر باشه این کانون خانهشون بسیار گرمه، با صفا و با محبت هستن. حالا وقتی میرن جلو یه مقداری زیاد میشه این حوادثی که تو زندگی پیش میاد، سردیگرمی ها ممکن هستش حالا عادی بشه، ولیکن اوائلش خیلی به هم دلبسته هستن. حالا شما تصور بکنید توی این اوج فضیلتی که این زن و مرد دارن، یعنی هم زن بسیار با فضیلت جناب آمنه و هم مرد بسیار فضیلت جناب عبدالله که بالاخره خداوند هم فضیلت اون رو به رخ مردم کشونده، حالا این خانم تو این شرایط شوهرش رو از دست میده. حالا شما نگاه کنید این شخصیت با فضیلت، اون خانواده بسیار گرم و هنوز مدت زیادی هم از ازدواج نگذشته از دنیا میره، غم بزرگی بر رو دوش آمنه قرار میگیره. حالا آمنه از این مرد بسیار عزیز و دوست داشتنی یک یادگار داره، اونم فرزند خودشه. این سوال به وجود میاد چرا آمنه این بچه را از خودش جدا میکنه؟ چرا جدا میکنه؟ خب شیر که داره، جوونم که هست، آمالش و آرزوهاش هم در چهره و رفتار این بچه متجلیه و کرامتهایی هم از این بچه دیده، چون خود آمنه میگه وقتی که این بچه به دنیا اومد یک نوری از او ساطع شد و هاتفی به من گفت اسم این فرزند رو محمد بگذار. خب اینها همه عظمت هستش. چطور آمنه راضی میشه که این بچه رو بده به؟ شما ممکنه بفرمایید که به خاطر سلامت بدن ایشون مادر ایثارگری میکنه برای اینکه بچهش، این بچه که این همه خوبی داره، بدن سالم هم داشته باشه. میگیم آیا نمیشد این بچه سلامت رو داشته باشه، مهر مادری رو هم کنارش داشته باشه؟ یعنی بیومد تو اون قبیله بنی سعد که حلیمه وجود داره، میگفتن آقا یه چادر هم اونجا بزن، من خودم کنار بچه‌م باشم، تربیت بچه‌م رو خودم به دستم دارم و کنار این یادگار همسرم هستم، اما هر موقع هم نیاز به شیر داشت شما بیا شیر بده. آیا میتونست یا نمیتونست؟ مقدور بود یا نبود؟ ولی این کار رو انجام نمیده. آمنه در مکه میمونه و این بچه به دور از مکه در قبیله بنی سعد. وقتی این آیه رو خدمت شما خوندم که اول عرایزم گفتم علم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو رو ما بچه یتیمی نیافتیم که معوا دادیم به تو؟ میخواهد پیامبر مراحل تکامل رو به تدریج طی کنه و باید درد یتیم بودن رو از ابتدا تجربه بکنه. و برای اینکه پیامبر این مسیر تکامل رو طی بکنه باید آمنه هم نقش خودش رو ایفا کنه، همان گونه که مادر حضرت موسی مأمور میشه تا اون درد رو تحمل کنه و فرزند رو به رود نیل رها میکنه، آمنه هم مأمور میشه، چون ما معتقد هستیم که آمنه مقامش به مراتب بالاتر از اونهای دیگه است، چون حامل آخرین پیامبر الهی هستش که برترین بشر هستش، لذا اینجا مأموریت پیدا میکنه. و آمنه هم قطعا میسوزه، مثل هر مادر دیگری در فراق فرزندش میسوزه، اما این سوز و داغ رو تحمل میکنه برای اینکه این فرزند به آن چیزی که خداوند مقدر کرده برسه.
احمدان دیباچه دیوان کل، احمدان سردفتر ختم رسول، اولین نقش تجلیات ذات، آخرین نقش تمام کائنات، آنکه عالم را شفای علت است، آنکه آدم را شفیع ذلت است. بخش دیگری از صحبت‌ها که کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین اسدالله طاهر رضی رو بشنوید.
در این که خداوند وحی رو وسیله‌ای قرار داده تا با بندگان خودش تکلم بکنه و دستوراتی به اون بده شکی نیست. وحی هم دو جوره، یه وحی رسالی داریم، یه وحی بیانی داریم. وحی رسالی آیات قرآن کریم هستش و اون چیزی که مستقیماً به پیامبران الهی به عنوان شریعت ابلاغ میشد. اما غیر از اون وحی بیانی هستش، همین احادیث قدسی که ما داریم همه وحی بیانیه، یا صحیفه فاطمیه که امام خدا رحمت کنه تو وصیت‌نامه میگه ما مفتخریم که صحیفه فاطمیه که نازل شده از طرف خداوند هستش، یعنی به حضرت زهرا سلام الله علیها هم وحی میشه و به بزرگان دیگر هم همینطوری وحی میشه و به مادر موسی هم وحی میشه، گاهی به جامدات وحی میشه. چاقو در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام میگه الخلیل یأمرنی والجلیل هانی، میگه خلیل الله به من میگه ببر و جلیل که خود خداونده به من میگه نبر، یعنی خداوند داره به چاقو هم وحی میکنه، به ماهی وحی میشه که این لیس لک بطعمه، این یونسی که در شکم تو هست غذای شیرینی برای تو نیست، فقط تو بناس میزبان او برای مدت محدود باشی، مبادا به اون صدمه بزنه. بنابراین هیچ بعدی نداره همون هاتفی و همون پیامی که برای، میگم این یک استنباط استنتاجه، من اینجا واگویه تاریخی نمیگم که مستنداتش بگم فلان مبره، من باشم به عنوان عقل خودم با جمعی این حوادثی که دور و برش میبینم میگم احتمال داره، من هیچ کجا اینو ندیدم، گفتم چیزی هستش که خودم با مطالعاتم به این جنبندی که محصول این هاست رسیدم، چون پیامبر باید مدارج تکامل رو طی بکنه تا به خاتم المرسلین برسه، در اینجا نیاز داره مراحل متعددی رو پشت سر بگذاره، از جمله مراحل که باید بیشون پشت سر بگذاره و سخت هم هست و قرآن هم از اون به عنوان یک مرحله سخت یاد میکنه، تجربه درد یتیمی در دوران نوزادی هستش. حالا یتیم به این معنی نیستش که پدر و مادر در دنیا نباشن، اما اگر بالای سرش هم نباشن همون خاصیت رو داره، لذا این بچه باید ساخته بشه برای اون، اما این مادر داره همراهی میکنه، یعنی مادر هم این رو میدونه برای اینکه این بچه ساخته بشه باید غم فراق رو تحمل بکنه و آمنه هم این غم فراق رو تحمل میکنه و میتونیم بفهمیم این غم هم خیلی غم سنگین و جانکایی هست. بنابراین مجموعه عرایزی رو که من امروز داشتم میتونم اینجوری جمع بکنم، با فرض مسلم بودن اینکه پیامبر نزد دایه بوده چون قرآن اون رو تایید میکنه، اما فلسفه این کار رو ما نه به خاطر بیماری مادرش میتونیم بپذیریم، نه به خاطر شیر نداشتنش و نه به خاطر بچه های زیاد داشتن مادر و نه حتی به خاطر آب و هوای خوبی که مثلا در منطقه کوهستان وجود داره، هیچ کدوم، حتی به خاطر فصاحت و بلاغت هم که بعضی از عرب ها میگن بره دوی کوهستان و لغات دخیل رو نداشته باشه تا فردا یک فرد فصیح و بلیغ باشه نیستش و این رو به شدت رد میکنیم، چرا که اشاره کردم نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه نکته آموز صد مدرس شد، چرا که علم اینها لدنی هست و علم اینها تفضلی هستش نه تحصیلی. اینها رو بگذاریم کنار همدیگه، میتونیم جنبندیمون این باشه که باید پیامبر در مسیر تکامل خودش این سختی ها رو تحمل بکنه و مادر بزرگوارش هم باید این سختی رو تحمل بکنه و همراهی بکنه تا اینکه این بچه به اون جایی که خداوند مقدر کرده برسه.
با این امید که در این برنامه مایه خوشنودیتان شده باشیم، به زبان حال میگوییم به پایان رساندیم چندین قرار، نیامد به پایان هنوز این شمار. خدا یار و نگهدارتان، بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سرو و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می‌کنیم.
سلام علیک یا رسول.